الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. گروه سوم از طائفه اول، روایاتی است که موضوع رو و عنوان رو در ذهب عنوان زینت قرار داده است و نه لبس، فعن عنوان این است که تزین مرد به طلا حرام است. چند روایت در این گروه وجود داره، دو روایت در کتاب دعائم الاسلام است. روایت اول عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه نهى الرجال عن حلية الذهب و قال هو حرام في الدنيا. کلمه نهی مادش مثل هیئت و صیغه نهی در اصول بحث کرده این ظهور در حرمت داره، مبغوضیت شدید. کلمه حلیه در لغت عرب به معنای زینت است. حلیه حلی اینا همه به معنای زینت است. حالا مدلول روایت این است که پیامبر اکرم مردان رو از زینت طلا منع کردن و فرمودند هو حرام فی الدنیا، که حالا این ذهب یا حلیت الذهب تزین به ذهب در دنیا حرام است. ظاهر این روایت این است که موضوع حرمت این است که ذهب به عنوان زینت به کار بره، به عنوان حلیه به کار بره. دلالت تمام انما الکلام فی السند است. ما در مباحث سابق بحث مفصلی راجع به دعائم الاسلام، مؤلف این کتاب که قاضی نعمان باشه، کیفیت تعلیف، وساقت خودش، این کتاب از چه کتبی گرفته شده است، مخلوطی از زیدیه و مطالب زیدیه و اسماعیلیه و اثناعشریه هست، بحثای مفصلی داشتیم که لا نعید، اونا رو تکرار نمی کنیم. دوستان ارجاع بدن، ارجاعی که دوستانم بتونن پیدا کنند و استفاده بشه، حالا اگر قابل استفاده بود استفاده بشه. بالاخره سند قابل اعتنا نیست، وساقت خود قاضی نعمان محل تأمل بحث کردیم، ضمنی که روایت هم مرسل است. یک روایت. روایت دوم ایزن در دعائم الاسلام است، ان ابی جعفر محمد ابن علی علیهم السلام انه سئل عن حلی الذهب للنساء قال لا بأس به انما یکره للرجال یا یکره للرجال. خب سوال روشن، روایت مدخولش روشن است. میگه از امام باقر علیه السلام سوال شد آیا زینت های طلا بر زنها مشکلی داره؟ قال لا بسده. امام فرمودن خیر، اشکال نداره، زینت طلا برای زن عیبی نداره. انما یکره للرجال. و کلمه کراهت هم باز اشاره کرده ایم، ولو ظهورش در کلمات علما در بغض خفیف است، لکن در روایات فراوان کلمه کراهت در بغض شدید هم به کار می رود. در ما نحن فی قرائن پیرامونی هم سایر روایات به وضوح دلالت میکنه کراهت به معنای بغض شدید است. لذا از نظر دلالت روشن است که روایت دلالت میکنه بر حرمت استفاده مردان از زینت طلا، حلی الذهب، موضوع حرمت حلی الذهب است نه لبس الذهب. لذا دلالت این روایت هم تمام انما الکلام فی سنده هست که کتاب دعائم الاسلام و قاضی نعمان است که عرض کردم بحث مفصل سابق مطرح کردیم. فلا نوعی. روایت سوم در تفسیر علی ابن ابراهیم از نبی گرامی اسلام خطبه در حجت الوداع اشاره می شود که قسمتی از آن خطبه این است که حضرت فرمودن این من اشراط القیامه اضاعت الصلاه و اتباع الشهوات و تعظیم المال و بیع الدنیا به دین از شرطهای وقوع قیامت این نکات است: اضاعه صلات، نماز ضایع میشه، اتباع شهوات، تعظیم مال، بیع دنیا به دین. بعد حضرت میفرماید و عند ذالک تحلی ذکور امتی بالذهب و یلبسون الحریر و دیباج. وقتی این اوضاع پیش میاد، مردم دچار اضاعت و صلات، اتباع و شهوات، بیع و دنیا به دین میشن، بعضی امور مبغوض دیگه هم اتفاق میفته که اینا رو کنار هم میذاریم. یعنی روایت اینا رو هم میخواد بگه مبغوض، مثل اون اضاعت و صلات و اتباع و شهوات. وقتی این شرایط پیش میاد، تحلی ذکور امتی به ذهب. یه مشکل دیگه ای که پیدا میشه این است که مردان امت من از زینت ذهب استفاده میکنن. تحلی همون ماده حلو است که به معنای تزین، حلیه و حل و یحلی، تحلی به معنای تزین است. و یلبسون الحریر و دیباج، که این مورد دوم لبس الحریر در جاش بهش میرسیم، بررسی میکنیم. این روایت هم دلالت میکنه که کأن یکی از امور مبغوض که در آخر زمان پیدا می شود، تحلی مردان امت است به طلا. طلا رو به عنوان زینت ازش استفاده می کنه. اینم دلالت بر بغض داره که این امر مبغوضه. حالا دلالتش بر حرمت به صراحت نیست، به ظهور قوی نیست، به قرینه سیاق است، در کنار اضاعت و شهوات، بیع و دنیا به دین. وقتی مردم این کارا رو میکنن، بعد به این عوارض هم مبتلا میشن. قرینه سیاق اینا رو در کنار هم آورده، دلالت میکنه تحلی مردان به ذهب مبغوض مولاست. حالا ظهور حد اقلی در حرمت داره، خب قرینه سایر روایات هم کمک میکنه. نتیجه این که گروه سوم از طایفه اول روایاتی بود که عنوان حرام و حکم متعلق به زینت شده است. زینت مردان به طلا مبغوض است، نه لبس الرجال به ذهب. خب توجه فرمودید که در روایات این گروه سوم ما روایت صحیح و سندی نداریم. تفسیر علی ابن ابراهیم هم بحث کردیم، مشکله داره. لذا روایاتی که لبس و ذهب رو تحریم میکرد درش روایت معتبر داشتی. موثقه عمار ابن موسی الساباتی، ولی در این طائفه که موضوع تزین رجال است به ذهب، فعلا ما روایت صحیح و سندی پیدا نکرد. خب اینم طائفه سوم فعلا تا بعد به بررسی بپردازیم. آخرین گروه از طائفه اول روایاتی است که منع استفاده از طلا برای مردان رو موضوعش رو یه مصداق خاص قرار میده، نه مطلق لبسه، نه مطلق تزینه، بلکه موضوع حرمت التختم به ذهب است. تختم یعنی انگشتر به دست کردن، از خاتم مشتقه. آخرین گروه از روایاتی که حرمت استفاده مرد رو از طلا بیان میکنه، موضوع خیلی مزیق میشه. میگه مردان حق ندارن انگشتر طلا به دست کنن. خب یه انگشتر به دست کردن زینت باشه یا نباشه، لبس باشه یا نباشه، ضمناً اگر موضوع تختم به ذهب باشه، خب اگه کسی تختم به ذهب نداشت، اشاره کردیم به عنوان بازوبند طلا استفاده کرد، خب این روایات گروه چهارم شاملش نمیشه. میگه تختم به ذهب. اینم روایاتش فراوان اشاره بکنیم، بعد طایفه دوم تا به جمع‌بندی برسیم. روایات این طایفه رو ببینید. روایت اول در کافی شریف، سند این محمد ابن یحیی، انا احمد ابن محمد، عن ابن فزال، عن غالب ابن عثمان، عن روح ابن عبد الرحيم، عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لعلي عليه السلام لا تتخذ تم بالذهب فإنه زینتك في الآخرة. خب دلالت روایت روشن، صیغه نهی است، ظهور در تحریم داره. لا تتختم، زمنان موضوع دیگه تزین و لبس نیست، یه مصداق خاص. حق نداری انگشتر طلا داشته باشی. لا تتختم به ذهب. ظاهر روایتم تا اینجا این روایت با این کلیشه ظاهرش این است که از احکام مختصه نیست. بگیم حکم اختصاص داره به امیر مؤمنان علی علیه السلام، نه، اینم خلاف ظاهره. لا تتختم به ذهب فانه زینتک فی الاخره، که اونم در روایات دیگه هم داشتیم که در بهش استفاده از طلا برای مردان اشکال نداره، اما در دنیا ممنوع، حرام. دقت کنید در سند این روایت یک نکته قابل توجه است، بقیه سند معتبره لا کلام فی، یه نکته درش قابل توجه است و اون نکته راجع به غالب ابن عثمان است که غالب ابن عثمان مشترک است بین دو نفر. غالب ابن عثمان من قریب که توثیق خاص داره توسط نجاشی، و غالب ابن عثمان همدانی زیدی که توثیق خاص نداره و هر دو در یک طبقه هم. لذا بعضی گفتن این روایت سندش معتبر نیست، چون غالب ابن عثمان مشترک بین ثقه و مجهول است و نمیدونیم کدام یک است در این روایت. عرض میکنیم که این اشکال قابل دفع است، ممکنه قرینه اقامه شود که غالب ابن عثمان در این روایت من قری ثقه است و نه همدانی، لذا روایت معتبر است. و الوجه فی من جانب نجاشی عبارتی داره غالب ابن عثمان من قریب له کتاب یرویه جماعت، غالب ابن عثمان من قریب کتاب داره، جماعتی کتابشو نقل میکنن. در مقابل غالب ابن عثمان همدانی کتاب نداره، بلی اشاره شده مجموعه حدیث داره، چند تا حدیث داره، ولی به حد یک کتاب گفته بشه لهو کتابون نخیر، کتاب نداره. من جانب آخر مرحوم شیخ در فهرست وقتی غالب ابن عثمان رو بدون قید مطرح میکنه، میگه غالب ابن عثمان کتاب داره، وقت دو تا طریق هم به کتاب غالب ابن عثمان نقل میکنه. یه طریقش اینه انا احمد ابن محمد عن حسن ابن علی ابن فضال عن غالب ابن عثمان. خوب دقت کنید، غالب ابن عثمان که کتاب داره، نجاشی میگه منقریه که ثقه است، شیخ میگه طریق به کتاب غالب ابن عثمان احمد ابن محمد از ابن فضال از غالب ابن عثمانه. خب معلوم میشه غالب ابن عثمان منقری کتاب داره، طریقش هم اینه، احمد ابن محمد عن ابن فضال عن غالب ابن عثمان. خب حالا این روایت کافی رو ببینید، سند رو دقت کنید، احمد ابن محمد عن ابن فضال عن غالب ابن عثمان به روشنی دلالت میکند که این کلیشه و این سند به غالب ابن عثمان منقریه، نه غالب ابن عثمان همدانی. لذا روایت از نظر سند معتبر است، از نظر دلالتم، نهی حضرت امیر است از تختم به ذهب، حکم خاص حضرتم نیست. لذا میتونیم بگیم تختم به ذهب بر مرد حرام است. کدوم تعلیم؟ خب دیروز خود شما گفتید علت نیست، یه حکمته. درستم گفتید دیروز، اگه حکمت باشه ما میتونیم دیگه تعمیم بدیم العلت و عمه، ولی الحکمت و عمه. زینت در آخرت قرار شده طلا باشه. از کجا در دنیا قرار زینت نباشد؟ این روایت میگه در دنیا تختم به ذهب نداشته باش، زیرا زینت در آخرت این. حالا باشه، موضوع که حالا بعد یه توضیح میدیم، مرسه نجف یه نکته ای داره، ببینیم اینجور نگاه کردن به قضیه قیاس میشه یا نمیشه. حالا میرسیم تحلیل میکنیم بحث. خب تا اینجا این روایت اول، موضوع تختم به ذهب است. روایت دوم در این باب روایت ابل جارود است، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لعلی علیه السلام انی احب لک ما احب لنفسی و اکره لک ما اکره لنفسی لا تتختم بخاتم ذهب فانه زینتک فی الاخره. سند روایت معتبر نیست چون طریق شیخ صدوق به ابل جارود مشکله داره، حداقل وجود محمد ابن علی القرشی و محمد ابن سنان در این سند است و کلاهما مجهولانه، لذا سند ضعیفه. دلالت اینجور، نبی گرامی اسلام به امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماین یا علی هرچی برای خودم میپسندم برای تو میپسندم، هرچی برای من مطلوبه برای تو مطلوبه، هرچی برای من مبغوزه برای تو مبغوزه، لذالات تختم به ذهب، انگشتر طلا دستت نکن فانه زینتک فی الاخره. طلا زینت شما در آخره، در دنیا انگشتر طلا دست نکن. خب اینم معید اون روایت اول میشه. خب همینجا دقت کنید لنکتتن که بعدن توضیح میدیم، در این طائفه این تصمیم رو مطرح میکنیم، در این گروه چهارم از طائفه اول. اون تصمیم این است که ما روایاتی هم داریم که مخاطب حکم امیر مؤمنان علی علیه السلام نیست، بلکه مخاطب عموم مسلمان هاست. مثلا باز چند روایته. روایت اول روایت جراح مدائنی احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن نظر ابن سوید عن قاسم ابن سلیمان عن جراح المدائنی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تجعل فی یدک خاتما من ذهب. خود سند رو شما بررسی کنید. اون سند روایت دیروزم چند نفر از دوستان توضیحات خوبی دادن، بازم منتظری. اون حسن ابن رجل حسن ابن علی عن ابیه، اونا رو منتظریم که دوستان 4-5 نفر تا الان توضیحات خوبی مطرح کردن، بازم منتظریم بشنویم از دوستان. این سند رو هم بررسی کنید ببینید سند چجوره. از نظر دلالت توجه داری خطاب به امیر مؤمنان علی علیه السلام نیست، خطاب عامه. امام صادق فرمودن لا تجعل فی یدک خاتما من ذهب، یک روایت. روایت دیگه عن معاویه ابن سویق عن براء ابن عازب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سبع وأمر بسبع نهانا عن نتختم بالذهب. این دیگه براء ابن عازب میگه پیامبر اکرم ما را امر به هفت مورد و نهی از هفت مورد داشتن، جزء منهیات نهانا ان نتختم بالذهب. حضرت خطاب به اصحاب گفتن حق ندارید انگشتر طلا به دست کنید. مضمون این روایت در کتاب قرب الاسناد آمده است. هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه، بحث کردیم مسعده رو مفصل در گذشته ها. قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام إن رسول الله أمرهم بسبع ونهاهم عن سبع تا این که میرسد و نهاهم عن التختم بالذهب. اینم یک روایت. دو تا روایت دیگه در قرب الاسناد آمده و مسائل علی بن جعفر. قال سألت موسى بن جعفر هل يصلح للرجل أن يتختم بالذهب؟ قال لا. خب سند هم قرب الاسناد رو بحث کردیم ازش، هم مسائل علی بن جعفر رو بحث کردیم. از نظر دلالت کلمه یسلح و لا یسلح ظهورش در چیست؟ در اصول، در سیاق نهی ازش بحث کرده ایم. اونجا گفته ایم مدرسه نجف مرحومای خویی لا یسلح رو با یک بیان ظهورش رو در بغض شدید ثابت میکنن. میگن اگر در روایات آمد لا یسلح، یا راوی سوال کرد هل یسلح، امام فرمودن لا، یعنی لا یسلح ظهور در حرمت داره. ما بحث کردیم ظهور لا یسلح رو در حرمت نپذیرفتیم، گفتیم ظهور در حرمت نداره، ولی در ما نحنفی به کمک قرائن از این لا یسلح میشه حرمت رو استفاده کرد. لا یسلح تختم بالذهب. خب اینجا دقت کنید، این چهار گروه در طائفه اول. خلاصه طائفه اول این شد ما روایاتی داریم ذهب حرام است. این یه عنوان. دوم روایاتی داریم میگه تزین به ذهب حرام است. عنوان سوم روایاتی داریم میگه تختم به ذهب حرام است. حالا ما با این توائف چیکار کنیم؟ بگیم مقصود واحده، بگیم هم لبس موضوع هم تزین موضوعه که صاحب جواهر مرحوم آقای حکیم گفتن، بگیم لبس موضوع تزین موضوع نیست که آقای خویی و شهید صدر میگن، یا بگیم تزین موضوع نه لبس که بعضی از اعلام قم میگن. یه بحثه تا برسیم به تحلیلش. طایفه دوم، خب این اول باید اشاره کنیم بررسیشو داشته باشیم بعد به مطلب برسید. طائفه دوم ممکنه ادعا بشه آقا ما دو تا روایت داریم که از مضمون و مدلول این دو روایت استفاده بشه که استفاده از طلا و انگشتر طلا برای مرد اشکال نداره. اون دو تا روایت رو اول بحث کنیم، حسابشو برسیم، بعدن برسیم ببینیم این طایفه اول وقتی معارض نداشت اونا کنار رفت، وقت طایفه اول ببینیم مدلولش چگونه است. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خوبه این تحقیق تا اینجا. این نکته اخیر ناله حالا اون الرجل برای چی یعنی به چه قرینه ای ساقطش کنید تا این تحلیل درست بشه؟ او که مشکل دار شد به قول خود
احمد ابن محمد ابن یحیی عمران اشعری مستقیما از علی
نقل نداره. آره.
واسطه
باشه. یعنی
فقط
اون باشه.
مراد
احمد باشه. و بعد اون با
ابیه چون. ابیه رو باید بگیریم.
بعد حدس بشکنیم. یه خودکار قرمز بگیریم. اسناد هر کدوم نتونستیم درست کنیم. یه خط قرمز بکشیم. خوبه حالا تا اینجا تحقیقتون خوبه. بسیار خوب تا برسیم باز ببینیم. حالا بحث کنیم. خوب حرف خوبی داریم. آیا اون سند علل به همه روایات ابن جاروده؟ به همین روایت هست؟ خیلی خوب بیارید، عیبی نداره. خیلی خوب به همین بیارید، این سند رو بیارید بررسی کنید، اگر درسته ما قبول میکنیم. وقت نسبت به ابن جارود چی گفتیم ما؟ چی گفتیم؟ یه چند جلسه بحث حرفی ندارم. اگه سند دیگه باشه من الان یادم نیست. اگه سند دیگه باشه و به همین روایت باشه قبول میکنیم، حرفتون رو قبول داریم، عیب نداره. سند دیگه باشه نگاه کنید، سند معتبرم باشه ما قبول میکنیم. ندیدیم ما ابل جارود چی گفتیم؟ چند روز معطل شدیم ما، چی گفتیم؟ ایش 4-5 جلسه بحث شد نسبت به حالا یا شاید روایت قابل تصحیح نباشه من جهات. اون سند بخونید اگه دارید. بله که ابن خطاب درسته. خب حالا ببینید کن، خب راوی قبل از ابن جارود کیه؟ خب کیه؟ نگاه کنید اگه نداره، اگه دیدید توصیق داره ما قبول میکنیم، اگه نداره که میشه مثل همین که ما نقلیم.
بفرم
بله
دارم دو تا دستان داره.
بله
یه دستان همین بود به تقدیر بود، یه دستان هم در رابطه با خود میبرد نفر سلات
بله
روایات نفر سلات نفر ارتباط ذهنی سوال کننده میخوام بگیم برش پیشبرد بوده قطعا حکم
تکلیفی
انگشتر
طلاق
دست
مرد حرامه، اومدن هم حکم وضعیه عیبی نداره، عیب نداره، عیب نداره. اگرم شما بیایید همچه پیشیتی ما حرفی نداریم، ما در تختم به ذهب مشکلی نداریم که روایات دلالت بر حرمت میکنه، این شکی نیست، مشکلمون اینجا نیست. حتی تختم به ذهب را این گروه چهارم رو بحث میکنیم که به عنوان یک مصداق ذکر شده، نافی سایر مصادیق هم نیست. یعنی اگر لعجل اهمیت یا غالبیت یک مصداق از زینت یا لفظ ذکر بشه، معذار کلیم در جای دیگه در روایت دیگه ذکر بشه، تنافی با هم نداره. یک جا بگه لا تلبس الذهب، یک جا چون لبس ذهب مردا گردن بند نمی بستن اون زمان، بیشتر انگشتر طلا داشتن، امام اشاره به همین مصداق بکنه، عیبی نداره. مثبته این هم اصلا مشکلی هم، یا هر دو نافیه این هم مشکلی نداره. لا تلبس الذهب لا تتختم بالذهب، در این جهتش مشکلی نیست، این رو ما قبول داریم. نهایت آیا این تأمل بشه موضوع لبس یا موضوع زینت، یا در ذهب تختم اطلاق داره چه برای زینت باشه چه برای زینت نباشه. حالا اگر کسی مثلا اینجوری بیاد بگه من انگشتر طلا رو فقط برای معالجه استفاده میکنم، یه شکلی هم انگشتر رو میسازم که نه تنها زینت نیست، یه جوری دست من باشه که وقتی بعضیا نگاه میکنن میگن برو بابا این چه کاریه کردی، زینت هم عرفاً صدق نکنه. اگه تختم به ذهب موضوع باشه، در اینجا تختم به ذهب حرام، فرقی نداره. اگر بازی رو برگردوندیم به لبس یا به تزیون، وقت در بعضی مصادیق ممکنه بگیم مرد اشکال نداره انگشتر طلا داشته باشه. اینا رو حالا دیگه برسیم بررسی کنیم.
روایت که اگر روایت هست که امام برای تعمیر دندونش
میرسیم، اونم بررسی میکنیم. بله بله اونم بررسی میکنیم، دو تا روایت اتفاقا صحیح هم هست. بله بررسی میکنیم اونم، ببینیم به کجا میرسیم. خب اگه توصیق داشته باشه حرفتون تمومه، خوبه. اگه توصیق داشته باشه پس این روایت معتبره، اون که ما گفتیم اون سند ضعف داره اما سند علل معتبره و قابل اعتناست، معذرت در نتیجه خیلی تفاوتی برامون ایجاد نمی کنه ولی قبول می کنه. بله شیخ در رجال 4 بار غالب ابن عثمان آورده، علاما به بالی 4 بار آورده با رجال خیلی، اینم اونجا نیاورده درسته، اونجا چیزی نمیگه، ولی ببینید مهم در بیان طرق فهرسته. مرحوم شیخ در فهرست داره میگه حتی در رجال داله بر تعدد نیست. دقت کنید اگر یک راوی رو مرحوم شیخ در رجال 4 بار ذکر کرد، حتی داله بر تعدد نیست که بعضی تعدد 4 استفاده کردن. رجال شیخ تحلیلی داره، رجال شیخ چک نویسی بوده، بعد پاکنویس هم نرسیده به حکم قرائن لذا اون هیچی، ولی فهرست داره غالب ابن عثمان نداره منقری، میگه غالب ابن عثمان لهو کتاب طریق شیعه ابن فضال عن غالب ابن عثمان، همین طریقی که احمد ابن محمد عن ابن فضال عن غالب ابن عثمان، طریق همینه. از اون طرف مرحوم نجاشی میگه غالب ابن عثمان منقری کتاب داره، غالب ابن عثمان همدانی مجموعه حدیث داره، چند تا حدیث داره، کتاب نداره. پس اونی که کتاب داره منقریه. خب طریقم از همین ابن فضال عن غالب ابن عثمان همین طریقه. خب اینا کلار هم بذاریم روشن، اینجا مقصود غالب ابن عثمان به همون طریقی که کتابش نقل میکنه این روایت رو ازش نقل کرده. بله هر دو کنار هم بذاریم دیگه، قرینه اصلی دو تا باید کنار هم باشه تا نتیجه بگیریم، هم حرف شیخ باید باشه که طریق رو داره نقل میکنه، هم لهو کتابون، ولا اگر اون طریق شیخ نباشه لهو کتابون تنها معلوم نیست که چیز باشه منقری باشه، خب شاید همدانی باشه، ولی چون ابن فضال کتاب غالب ابن عثمان نقل میکنه، غالب ابن عثمان منقری هم کتاب داره، معلوم میشه این حدیث هم از اون کتابه و غالب ابن عثمان منقری است.
بله استدلال
کجا میاره ابن
یزید نگوییم بعد
اگر اسراف باشه مثلا برای زن اشکال نداره بخیم اسراف، یعنی معنه و اسرافون ولی قوه نداره مثلا، چون اگه اسراف تعریف بکنید همین میشه دیگه. اسراف یعنی مثلا طلا یا بعضی ها دارن که کنز ذهب است، ما تو اون بحث می اشاره کردیم و کنز ذهب حرام است، اینا رو نتونستیم قبول کنیم. اینا یه دلیلی که یطمئن به نفس باشه، ممکنه یک حکمتی براش فرض بشود، شاید دیروزم بود من اشاره کردم، کسی بگه حکمتش این است که مثل طلا و اینها باید در مبادلات ازش استفاده بشود و اگه کنز بشود چنین، نه کنز اونجا به این معنا دلیل برش داریم که ما بررسی کردیم روایات تفسیری معتبر داریم، و نه مطلق کنز معلوم نیست حرام باشه مشکل داشته باشه، بالاخره چطور در زنها هیچ اشکالی نداره، بالاخره لذا اونا رو نمیشه حکمت، بله
نمیشه کرد این آزاده بر
نه نه چه اسراف هر مصداق، اگه در جای مصداق حالا مردی میگه بابا جون من نمیخوام اسراف کنم، یک گردن بند لولو یک انگشتر لولو داشته باشم گاهی خیلی بیشتر از یک طلا پول صرفش میشه و کنز میکنم، خب من میام یه انگشتر طلای کوچک، مرد میگه آقا چه ای بیداره من گوشم رو سوراخ میکنم یه گوشواره کوچک طلا تو گوشم میکنم، به کجا مصداق اسرافه؟ لذا اونا نمیشه با او حرفا نمیشه اینجا حکم ثابت کرد. بسیار ببرم بله قدر متیقن هست، اما در اجمال دلیل چرا شما احتیاط کنید؟ شما قدر متیقن رو میتونید اخذ کنید فتوا بدید، اما احتیاط برای چی وقتی اجماله؟ نمیدونید اینه یا آنه. اگه قدر متیقنی داره همونو بحثا رو کردیم در اصول، اگه قدر متیقنی داره عقل به قدر متیقن بله، ممکنه بعضی جام کسی بالاخره ادله مقابل نداشته باشه یا به یک اشکال خاصی باشه، یک شکلی یه احتیاطی رو بگوید، انکار نمی کنید، اما فعل جمله است. نه اول کلامه ما نمیدونیم. بله حرمت هست، ادله رو بررسی میکنیم. آقایون ادعاشون اینه، مثل شهید صدر و اینا میگن که وقتی بین هما عامین من وجه هم بود، خب اون چه ما احراز برامون عنوان لبس حرامه، یه عنوان آمده در روایات حرمت تعلق بهی فهو حرام. خب عنوان تزین اول کلامه. الان شما دقت کردید دیدی در روایات تزین ما یه روایت معتبرم نتونستیم اقامه کنیم برش، که تزین و به ذهب حرام. لذا با این نگاه فعلا، بعد ما حرف دیگری میزنیم، با این نگاه فعلا کسی بگه آقا مشی شهید صدر درسته، تزین که ما دلیلی نداریم بر این که یه روایت معتبری نداریم برش، اون چه عنوانه عنوان لبس است، عنوان لبس نه تزین. پس عنوان لبس حرامه. هر جا ما آقایون تزین میگن شهید صدر یا حاشیه میشینه میزنه ان صدق علیه اللبس و الا فمشکل ماشین. بله اینجا هم که نیست که یک لفظی که در معنی این به کار رفته باشد و مطالبی که شما میگیدم که اینجا الان مصداق نداره. بله خیلی خوب استفاده کردم.